اگر مستحضر باشید، ما بحثمون راجع به شرط متأخر یا تقدم مسبب بر سبب در مواردی که در شریعت مطهر واقع شده بود مواردی داشت. دو تا راه حل کی شد؟ رسیدیم به مرحله تحقیق. البته مرحله تحقیق معناش این نیست که حالا یه راه جدیدی میخوایم متفاوت ارائه بدیم. حالا صبر کنید تا ببینیم که چه کار باید کرد. معمولا هم در مرحله تحقیق مستحضرید، ما در چند شماره مطلب رو بیان میکنیم که بس مدیریت بشه، تو شکم هم نریزه. به نظرم روش خوبیه. اولین نکته ای که در درس دیروز عرض شد، نمیخوام تکرار کنم ولی احساس میکنم که توجه بیشتر لازمه. ببینید، ما هر وقت میخوایم در محیط شریعت یه تحلیلی داشته باشیم، نباید اقتضاعات محیط تقنین، ارتکازات عقلا، اونچه که وجود داره در خارج نادیده بگیریم. من نمیدونم این مطلب به این واضحی چرا بعضی وقتا مورد غفلت قرار میگیره. شاید به خاطر شدت وضوحش. نمونش همین بحث خودمونه. شما دیدید که بعضی ها میگفتن اجازه لاحق، مثلا در بیع فضولی، اجازه لاحق از حیث قانونگذار، در نگاه قانونگذار اجازه لاحق شرط صحت بیع فضولی نیست. پس چی شرط لحوق اجازه لاحق؟ اینکه بیع فضولی منتظر بمانیم ببینیم آخر هفته اجازه مالک بهش ملحق میشه یا نه. اگر اجازه مالک نیومد، هیچ، به هم میخوره. اگر آخر هفته اجازه مالک اومد، میگیم خب الحمدلله شرط مقارن حاصل شد. چون خود اجازه متأخر که آخر هفته میاد که شرط نیست، لحوقش. خب این وقتی بیاد از همون اول میتونیم بگیم این بیع فضولی لحق به هیچی اجازت المالک. حتی اگر علم داشته باشیم که حتما اجازه میده، میتونیم بگیم خیالت راحت، این اجازه هست. پس شرط لحوق الاجازه است. بعد میاد تو مسئله یکی دیگه بود، چی بود؟ غسل مستحاضه. اگر بگیم غسل مستحاضه که شب بعد میخواد بیاد شرطه، خب این غسل مستحاضه روز نیست، شبه. اما اگر گفتیم صوم مستحاضه اگر لحق بهی الغسل شب بعد، و فرض کنید خانم شب بعد شد غسلم کرد، پس این روزه لحق بهی. از همون اولم میتونیم بگیم. عرض کردم اگر کسی عالم باشه که این خانم زنده میمونه و ما غسلش رو انجام میده، از همه الان میتونه بگه خیالتون راحت، این صوم لحق بهی، بهش ملحق میشه، بهش ملحق میشه. خب این میشه شرط مقارن. ببینید، من دوست دارم دقت کنید، اینه که ما دست ما نیست پیچ و موره اینا، داخل فیضیه بشینیم، داخل دارالشفا بشینیم، بله، و اینجوری بعدم خوشحال باشیم که چقدر کار قشنگی کردیم، ببین چه درستش کردیم، نه مشکل شرط متأخر پیش اومد، نه این موارد که در شریعت وجود داره زیر سوال رفت، همین موارد درست شد، هم شرط متأخر پیش نیومد. اینو شیخ انصاری صاحب فصول، ببینید ما عرضمون اینه، سلمنا که این درست، سلمنا که این قابل فهم، اما این نباید تو محیط عقلا باشه، ارتکاز عقلا، چون محیط قانونگذاری شارع هم که میدونید همون محیط عقلاست، همون بایسته های تقنین تو شریعت هم همون بایسته ها وجود داره. الان شما اینو بیدید دست خدا وکیلی یک کس که مکاسب نخونده، بله، میگه بابا این پیچ و خم میدید چرا به قضیه؟ بیع فضولی اگر بعدن اجازه بیاد شارع اعتبار میکنه صحتش رو، اما این شرط رو اینجوری درست کنید، آیا مورد ارتکاز عقلاست؟ نگید ما چه کار عقلا داریم. ما ببینید فضلا، اصول ما، اصول فقه ما، میدونید که بار اصلیش رو اصول عقلا و ارتکاز عقلا و بنای عقلا و محیط تقنین، محیط تقنین آقا مثل محیط مفاهمه است، ما میتونیم در محیط مفاهمه از اصول عقلا فاصله بگیریم؟ بفهمید خیر، تو محیط تقنین هم نمیتونیم فاصله بگیریم. من میخوام عرض بکنم آقا، این راه حل علارغم این که بزرگانی رو با خودش همراه کرده، خب این مشکل عقلایی بودن رو داره. البته یادتون باشه شیخ انصاری فرمود جاهای مثل غسل اینا رو من قبول دارم، اما در بیع فضولی خلاف دلالت ادله است. عبارتی داشت شیخ ها، گفت خلاف این که شرط رو همین لحوق الاجازه بگیریم، این خلاف ادله است، برخلاف صاحب فضول که تو خود بیع فضولی هم خلاف ادله نمیدونه، این شیخ داشت. منتها ببینید ما یه چیز دیگه میخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقا حالا خلاف ادله هست یا نه، که البته تو پرانتز بگم اصلا خلاف ادله نیست. ببینید ما معذرت میخوام اینجوری میگیم، ما اگر از خود شیخ تو کلمات شیخ در مکاسب مسلط‌تر از خود شیخ نباشیم، کمتر نیست دیگه، اینقدر اینور زدیم اونور زدیم دیگه، میدونید تدریس و چندین بار تدریس و چندین بار مباحثه و نمیدونم اوه که اصلا از شماره در میره، هیچ کجا جناب شیخ، آدرسم دادم تو برگه نگاه کنید اون آدرس آخر، گفتم کجای ادله فضولی میگید خلاف ادله است؟ اونجایی که بحث از صحت فضولی میکنید، اونجایی که بحث از اجازه میکنید، اونجایی که میگید اجازه ناقل کاشفه، همه اینا من آدرس دادم، هیچ کجا ادله بر خلاف دلالت نمیکنه، منتها نکتهش اینه که اصلا مقتضی نداره. ما این شرط ها رو برگردونیم به الان، شما همین مثالی که دیروز زدم، اگر رفتید دکتر پزشک گفت شما این قرص رو مثلا صبح ناشتا میخوری، دو ساعت اگه بخوای اثر کنه، دو ساعت بعد از ناشتا شدن مثلا فلان قرص رو میخوری، به طوری که این دو ساعت بعد، یعنی این قرص دو ساعت بعد یا یه لیوان آب دو ساعت بعد شرط تأثیر قرص ناشتاست. این اینه، این حالا هرچی میخواد اسم لحوق نمیدونم، یعنی شرط لحوق، خود آب خوردن شرط نیستا، لحوق شرط این اعتبار میکنن، دو تا اعتبار میذاره کنار هم، میگه اینو این ساعت میخوری اونو اون ساعت میخوری، اینا با هم هم ارتباط داره، یه دفعه ارتباط نداره، دو تا دارو جداست، یکی مال فشاره یکی مال قنده، یه دفعه نه مال یکیه، مال فشاره مال قنده، منطقه دوتا رو میذاره کنار هم. باید بشینیم فضلا درستش کنیم، گوش میکنید، یه فکری بکنیم که عقلایی هم باشه. حالا بگذرم، این دوستان مطلب اولی بود که من دیروزم تحت عنوان شماره یک تحقیق شماره یک گفتم، منتها خب باید اون برگه رو داشته باشید. و اما نکته دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نوعی درس امروز من الان دارم شروع میکنم، منطقه اهمیت مطلب باعث شد که من اونو خیلی بلدش کنم به قول شما و پررنگش کنم. میخواد باشه آقای حسینی بپرسید، خیلی مظلومانه میگی باشه بلند.
اما اگر قرار باشید در حالی که ما الان داریم در شرط متأخر جایی را مثال میزنیم، مثلا مثل غسل، یعنی روزه زن مستحاضه، که این روزش را میگیره بعدا غسل میکنه و ارتباطی هم بین اینها علی ظاهر نیست،
یعنی چه
روزه گرفته شده.
آقای حسینی ارتباط کی باید بگه؟ من و شما باید بگیم یا شارع باید بفرماد؟ شارع میگه اون روزه با اثری که داره، وقتم تصور کنیم ما یک صوم مستری داریم، یک صوم چی؟ اسم مستری. اون روزه با آثاری که داره باید اون عمل بعدش قرار بگیره تا اون اثر کار خودشو بکنه. بله روزه تموم شده، روزه مستری تموم شده، اما بخواد این روزه مستری که حالا دیگه بهش میگیم اسم مستر اثر گذار باشه، باید اون کار بشه. به نظرم اگر صبر کنید و یه مقدار تحلیل ما را هم گوش کنید شاید قانع تر بشید. ببینید آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحث دیگه ای که ما به نظرم و در واقع راه ما، یعنی راهی که من معتقدم تو اینه، تو این اسانیه، ببینید در اعتبارات یا بگید در قانونگذاری، آیا زمان معتبر با مابه الاعتبار باید مقارن باشه؟ تو برگه اگر دارید صفحه 361 نگاه کنید، اثانی و هول مهم ول اساس، چون من فکرمو تو این میخوام برای شما پیاده کنم، ان زمن الاعتبار ول معتبر. بله من دیشب برای اینکه آماده کنم بحث رو برای شما، به ذهنم رسید این زمن الاعتبار بنویسید زمن ما به الاعتبار، تا آخر برگه هم حتی پشت برگه، یعنی پشت صفحه، هر جا اعتبار ما تعبیر کردیم ما به الاعتبار بنویسید، این دقیق تره. ها حالا بر همین اساس مابهل اعتبار من توضیح میدم. ببینید، نگاه برگه نکنید. یه سوال که این خیلی مهمه، اینجا سرنوشت کار رو تعیین میکنه. آیا باید زمان مابهل اعتبار با معتبر یکی باشه، مقارن باشه، یا میتونه مابهل اعتبار بعد باشه، معتبر قبل باشه، یا به عکس مابهل اعتبار الان باشه معتبر، درست گفتم فرق کرد دیگه، بعد باشه، میتونم همزمان باشه. خب اینو من برای چی میگم آقایون؟ پیاده کنیم رو بیع فضولی. میدونید که در بیع فضولی اجازه مالک چی بگیم خوبه؟ به اجازه مالک مابهل اعتبار، درسته؟ چون با اجازه مالکه که صحت بیع اعتبار میشه، و الا تا اجازه نیاد که صحت نیست. پس اجازه مالک بگید مابهل اعتبار. نمیخوادم حفظ کنید خود کلمه، چون اعتبار به اجازه است. معتبر چیه؟ صحت بیع، درسته؟ صحت بیع. پس ما یه اجازه داریم مابهل اعتبار، یک معتبر داریم صحت البیع. آیا اینا باید همزمان باشن یا چون امر اعتباریه و اعتبار خفیف المعون است دست خود قانون گذاره، مثل تکوین نیست که دست قانون گذار نباشه. مثلا بفرماد که اگر اجازه حتی یک سال بعدم بیاد در بیع فضولی، حال مثال ما آخر هفته بود، اگر اجازه آخر هفته بیاد صحت بیع فضولی از اول میاد. مگر کاشفی ها چی میگن آقایون؟ من حرف عجیبی نمیزنم، آقایونی که میگن اجازه کاشفه میگن اجازه آخر هفته میاد، ولی صحت بیع همون اول هفته است. بگید یعنی چه؟ میگیم یعنی چه نداره آقا. شارع مقدس میگه اگر کسی فضولی جنسی رو فروخت بعد مالک اجازه داد، از همون اول این بیع درسته، لذا آثار صحت هم بار میشه. من یادم وقتی بیع فضولی میخونیم آقایون، گاهی از استاد میپرسن اصلا بیع فضولی مگه میشه؟ مگه کسی مثلا سرش درد میکنه ملک دیگری رو؟ بعد اتفاقا اگر بیع فضولی دقت کنید تو زندگی ها پره. مثلا خانم صبح یه چیزی رو مال خانه یا مال شوهرش میفروشه، زور شوهرش میاد به شوهرش میگه من اینو فروختم، امروز این مامور شهرداری اومد یا چی میگن، ولی آقای اومد، حالا اسمش من نمیدونم، بهش فروختم، میگه خوب کار کردی، همین فضولیه دیگه. یعنی خانم صبح جنس و فروخته قالی کهنه رو، فرش کهنه رو، شوهر که مالک فرشه زور اجازه میده. شارع میگه از همون اول درسته، ولذا بیع از همون صبح درست میشه. این مشکلی داره؟ هیچی هم نمیخواد جا به جا کنید هی شرط بتراشید، شارع دست شارعه دیگه، این کار بکنه. حتی میتونه مثلا اعتبار کنه بگه الان اگر اجازه بده مثلا بعد از مرگ نقل و انتقال میاد، اعتبار میکنه دیگه. زمان مابهل اعتبار الان، اما زمان معتبر تو باب وصیت مگه نمیگید شما وصیت میکنه طرف موصی، قبول میکند وصی، این مابه الاعتبار، سبب مابه الاعتبار. اما معتبر که نقل و انتقال و مفاد وصیت باشه بعد از مرگ موصیه، میتونه هم همزمان باشه. این به این نکته توجه کنید، بعد خواهیم گفت که خیلی از توجیهاتو دیگه ما لازم نداریم. اینم یه نکته. و اما بریم به قول عربا به صلح به بحث.
خب پس اسم اینا رو شرط و سبب نذاریم.
چی؟
اینا دیگه شرط و سبب نیست.
می من گفتم شرط و سببه. حالا شما چه کم حوصله هستید؟ بذارید ببینیم، شاید آخرام ما به همون برسیم. ولی نه با اون توپ و تشر و اونجوری. بذارید حل بشه. ممکنه ما نهایتاً هم همون حرفو بزنیم، منتها چرت نیست، این حرف اونا نیست. اینم من مظلوم واقع نشه بحثم. اما خوب با تحلیل باشه. این خیلی نکته از فضلا علی رغم سادگیش خیلی کارگشاست که ما بیام در اعتبار زمان مابه الاعتبار با معتبر رو جدا کنیم. اینو در تکوین نمیتونیم مثلا بگیم زمان علت رو با معلول جدا کنیم، اما اینجا زمان اعتبار رو با مابه الاعتبار رو با معتبر. حالا جالب اینه که یادتون باشه هی من میگفتم مدیریت تکوین و اعتبار، کجاها احکام تکوین تو اعتبار میاد کجاها احکام نمیاد. الان اینجا تفکیک ما به اعتبار از معتبر تو اعتبار هیچ مشکل نداره، ولی راحت نمیتونیم در تکوین بگیم تقارن زمان مثلا علت با معلول لازم نیست. این نمیشه. علت و معلول در تکوین، آتش الان باشه حرارتش پس فردا باشه، یا حرارت الان باشه آتش پس فردا باشه، خب نمیشه، ولی در اعتبار میشه، در اعتبار میشه. و اما فقط میمونه که اسمشو چی بذاریم. حالا صبر کنید ببینید آقایون، میدونید چرا این قصه مطرح شده؟ ما 4 مورد تو شریعت داریم، البته ممکنه بیشترم باشه، من الان تو ذهنم نیست، بیشتر از علمم ادعا نکنم. البته اگر صوم مستحاضه رو 2 حساب کنیم میشه 5، یا نه هم با همون میشه 4. حالا بخونیم ببینیم چی میشه. ببینید یه مورد بحث غسل روز جمعه است در پنجشنبه. این چیزیست که علما رو به خود مشغول کرده، غسل جمعه در پنجشنبه. یه موردم زکات فطره است قبل از فطره، قبل از یوم الفطر. یه موردم صوم مستحاضه است و غسل شبش. یکی هم باز همین مستحاضه، غسل بعد از طلوع فجر. با اینکه قبل از فجر محدثه ها، قبل از فجر محدثه و باید برای ورود به روزه غسل بکنه، ولی گفته شده بعد از فجر اگر غسل کنه روزش درست میشه. البته اگر بخواد اضافه کنید یه چیزم من گفتم چند روز پیش، مثلا نماز عصر رو ما ظهر میخونیم، اسمش هم هست نماز عصر، نماز عشا رو عشا، و عشا باید یه مقدار از شب گذشته باشه، ما همون اول مغرب میخونیم، پشت سر هم میخونیم. حالا اینا رو میخواد اضافه کنید. ببینید در این موارد ما باید ببینیم که چی داره رخ میده و به اصطلاح چی داره سوراخ میشه. قاعده عقلی سوراخ میشه، تقدم معلول بل علت میشه، نمیدونم مسبب بر سبب میشه. از غسل جمعه شروع میکنیم روز پنجشنبه. ببینید تحلیل ماهیت این چیه. شعار میاد روز جمعه یه غسلی میاره به نام غسل جمعه، بعضی هم واجب میدونن بلدید، منتها تسهیلن علل عباد میفرماید اگر کسی بنا نداره جمعه، البته این اگرم نداره شرطش، ما داریم میگیم مثلا تو محاسبات عادی اگر بنا نداره یا میخواد پنجشنبه غسل بکنه، غسل جمعه رو بکنه. حالا همین، بیشتر از این که نیست. شارع مقدس تسهیلن علل عباد فرموده غسل جمعه رو پنجشنبه میتونید بکنید، همه اون مثلا ثوابش و اونا هم داره. حالا گاهی میگه اگر جمعه وقت کردی و فرصت کردی و آبم بود برو دوباره انجام بده، بعض وقتا همین هم نمیگه. این یه توسعه در جعله. میگید پس چرا شارع اسمش کشته غسل جمعه؟ خب اشکال داره نامگذاری؟ یعنی این غسل به خاطر جمعه است، ولذا اگر مثلا این طرف بناس جمعه بمیره این غسل رو نداره، ولی خودش هم که نمیدونه بناس بمیره، بله میره قشنگ پنجشنبه غسل میکنه، اصلا احکام نیت غسل جمعه هم میکنه، احکام غسل جمعه هم مترتب بشه، اشکال داره؟ این توسعه در جعله. این میخوام ببینم اینجا چی سوراخ شد. به قول آقای آخون کدام قاعده عقلی سوراخ شد؟ شارع مقدس اعتبار دیگه. بله چی رو شما میگید سبب، چی رو میگید مسبب؟ اسمش غسل جمعه است، مهم زمانشه. بله اگر فرمود غسل جمعه که زمانش جمعه است، با این که با فرض این که زمانش جمعه است شما پنجشنبه انجام بده، اینجا شما باید دادتون در بیاد که مولا قربونت برم چی داری میگی؟ غسل جمعه که زمانش جمعه است با فرض این که زمانش جمعه است شما پنجشنبه، این اصلا میشه؟ این بله، ولی شارع توسعه در جعل داده. همین طرف نیت غسل جمعه هم بکنه، احکام جمعه هم، ولی خودش هم میدونه امروز پنجشنبه است، شعار توسعه داده در جعل. تا دلتون بخواد فضلا، ما از این قبیل توسعه در جعل شرعن داریم. مثلا در باب زکات فطره شعار از باب این که بعضی وقتا مثلا طرف باید فردا زکات فطره بده، امروز یه فقیر ملحی وجود داره، فرموده اشکال نداره شما زکات فطرت رو جلوتر بده. حالا اگر مردی تا شب عید فطر که هیچ پول هدر رفته، اگر ماندی فطر حساب میشه. شارع مقدس همون گفتم تو اسانی اعتبار میکنه، ما به اعتبار جلوتر است بفرمایید معتبره. وقتی یه ثمره فقهی هم داره آقایون که روی این مبنای ما دیگه نیت قرض هم نمیخواد بکنه. دیدید بعضی وقتا مردم سوال میکنن آیا ما میتونیم جلوتر زکاتمونو بدیم؟ معمولا این سوالو کسانی میکنن که بعدن باید زکات بدن، الان مورد دارن، مورد سراغ دارن، میتونیم مثلا خمس و سهممونو جلوتر بدیم. البته خمس و سهم که میدونید میتونه روزانه باشه، جلوتر نمیخواد، اون یک سال یه ارفاقیه، ولی زکات خب نه، شرطش یک ساله، تا یک سال نشه تعلق نمیگیره. اگر بگیم که شارع اجازه بده، بگیم نیت کند قرض به اون آقا، اون آقا به عنوان قرض بگیره، قبول کنه، قبض کنه، وقتی قرض بشه دیگه این احکامو داره دیگه، در قرض قبض لازمه. ممکنه بگیم اینام دیگه نمیخواد. اگر شد توسعه در جعل، شارع زکات فطره رو، درسته به خاطر عید فطره، درسته اگر عید فطر آدم زنده نباشه یا دارا نباشه زکات فطر، اما شارع توسعه داده، گفته افرادی بنا به اقتضائاتی جلوترم دادن دادن، منم قبول میکنم. یعنی ما به اعتبار، حالا اینجا باید بگیم ما بهی یتحقق الفطر، جلوتر حساب میشه برای بعد، اینم زکات فطره. میام راجع به، پس ببینید هیچی تغییری نمیکنه. یعنی شما سبب بر مسبب شرط اینا نمیبینید تا بعد بگیم اصطلاح داره یا نه. این واقعه، نه نیاز به اون راه اولی که انکار کنیم اگر انکار کرده بودن، نه نیاز به این راه دومی که برگردونیم دونم به شرط لحوق و این حرفا. میهم سراغ صوم مستحاضه، میخواد تیمونن تبرکن، اصلا بینیم روایت شو بخونیم بینیم امام چی فرمودن. آخه در صوم مستحاضه روایت داریم راجع به همین غسل نکردن. اول ببینیم از روایت چی در میاد، اگر از روایت چیزی در نمیاد خودمون عاجز نیستیم، بالاخره یه جور توجیه میکنیم. نگاه کنید روایت رو، روایت علی ابن مهزیاره، قاعدتا باید آخر صفحه 361 یا اوائل 362 باشه، درسته؟ آخره، بله. جناب ابن مهزیار میگه نامه ای نوشتم به امام علیه السلام. میدونید که جناب علی ابن مهزیار از اصحاب سه تا امامه، امام رضا، امام جواد و امام هادی. قاعدتا به دلیل مکاتبه بودن، مکاتبه بیشتر از دوران امام جواد و امام هادی و بعد امام عسکری مقداری و بعد امام زمان علیه السلام مکاتبات شروع شده، و البته ایشون هم بیشتر از اصحاب این دوتا امامه. این ضمیر الیه یا به امام جواد برمیگرده یا به امام هادی. من یه وقتی هم گذاشتم منابع بگردم، گشتم هم پیس پیدا نکردم، مهمم نیست دیگه، بالاخره حجت معصومه. علی ابن مهزیارم به غیر امام نامه نمی نویسه. پس روایت از یکی از این دو امام بزرگواره و معتبرم هست، روایت صحیح هست. میگه نامه ای نوشتم به امام که امرأتون، آقا سوال، امرأتون تهورت من حیزها او من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت، اول یا حیض بوده یا دم نفاس، بعد دوران استحاضه شروع میشه، از اینجا دیگه محل بحث ما میشه. فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من القصر لکل صلاتین. ناقلا هیچ غسلی در کل رمضان نمی کنه برای استحاضش، با اینکه وظیفه داشته برای مثلا هر دو نمازی یه غسل بکنه. خب این چه کار بکنه؟ هل یجوز، یا نسخه بدل، هل یس صومها و صلاتها املا. فکتب علیه السلام تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، لأن روزش رو قضا کنه نمازش قضا نداره. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر فاطمه و المؤمنات من نسائه بذلک. حضرت تمسک میکنن به سیره و قول جدشون. البته امام که لازم نیست که تمسک کنن، گاهی اسم جدشون می آوردن که مثلا اهل سنت هم اگر دیدن به دردشون بخوره. اهل سنت فرمایش ائمه ما رو وقتی از جدشون بود قبول میکردن به عنوان راوی صادق، اما اگر از خودشون بود خب اونا حجت نمیدونستن. این که گاهی وقتا ائمه از جدشون نقل میکنن بیشتر برای این که کاربرد در غیر شیعه هم پیدا بکنه. حضرت میگن این دستوریست که در چنین مواقعی حضرت به فاطمه سلام الله علیها و به زنها میدادن. اولا به تو میگم این روایت خیلی مشکل داره. میدونید چرا؟ چون التزام فقهی نداره. بگیم روزشو قضا کنه، نمازشو قضا نکنه. نگید خود نمازش میره تو لاتعات. لاتعات طهارتو شامل نمیشه. درسته؟ اگر کسی طهارتش اشتباه باشه، یعنی غسل و وضو و تیممش، نمازش درست نمیشه. لذا اگر نمازش روزش قضا داره چون غسل نکرده، نمازش هم قضا داره. حالا یه مشکل اعتقادی هم دیدم بعضیا اینجا اضافه کردن که حضرت زهرا که بتول بودن، ایشون از دم نفاس و دم حیض و دم استحاضه حضرت منزه بودن، ولی خب اینجا روایت داره. البته شیخ خور فاطمه رو نیاورده. گوش میکنید، به نظرم چیز کردن، یعنی گاهی اون باورهای کلامی رو رواد میندازن تو روایات. میدونید که چون دیده حضرت فاطمه بتول هستن فاطمه رو نیاورده. البته شاید این فاطمه فاطمه مثلا زهرا سلام الله علیها نباشن. نمیخوادم فاطمه را حذف کنیم اگه بوده، چون تو نسخه بدل ها هست. تازه چیزی هم نداره که حضرت داره که حضرت به حضرت فاطمه و سایر زنها اینو میگفتن. حالا ممکنه حضرت زهرا نه برای خودشون، برای کنیزاشون، برای دیگران سوال میکردن. حالا اینی که به نظر من این حدیث مشکل اعتقادی نداره، ولو فاطمه تو حدیث باشه حذفش هم نکنیم، که من حذفش نکردم، من تا داخل کوروش آوردم که متوجه باشید. خب حالا آقایون شما بگید این حدیث که چیزی، این حدیث راجع به غسل مستحاضه است، میخواد بگه زن مستحاضه باید غسل بکنه، هیچی از انخرام قاعده یا شب غسل کنه صبح غسل کنه، البته روایات دیگه هم داریم ها غیر از این روایت. من دیگه حالا خواستم یکیشو بیارم براتون. به نظر اینم چیزی در نمیاد. میرسیم به چی فضلا؟ میرسیم به اجازه در فضولی. اگر میخواد، من خسته شدم وقتم گذشت، تتمه بحثو بذاریم فردا و انشالله فردا آقا این دامنه بحثو میبندیم. خب بعد اینکه اگر میخواد پیش مطالعه بکنید، بحث بعدمون تقسیمات واجب، بحث مهمیه. برای آقای آخون خیلی مهم بوده، چون میخواسته بگه وجوب مقدمه نسبت به کدام قسم از اقسام واجبه. ما که بنا شد اون بحث برامون اصلا مهم، بگید آقا نباشه و مقدمه واجب شرعاً واجب نیست، ولی بحث تقسیمات واجب برای ما مهمه، مخصوصاً تقسیم به معلق و منجز که یه مشکلی را حل میکنه در فقه و اصول فقه. اینا رو دارم میگم فضلا، با این ذهنیت مطالعه کن. انشاءالله کفایه رو شب مطالعه کنید، فردا با آمادگی بیشتری وارد بحث میشیم. الحمدلله رب العالمین.